بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. متاسفانه از جای بد بحث موندیم وسط بحث. دوستان عنایت دارن، مرحوم شیخ رحمت الله علیه آخرش بحث رو به اینجا رسوندن که ما مشکلمون در مخالفت التزامیه برگشت و جدی شد. چرا؟ چون گفتیم اگر قرار شد شخص بتواند در مقام التزام مخالفت بکنه، این در وقایع متعدده میاد نتیجه این مخالفت ها و کنار گذاشتن هم وجوب و هم حرمت و اجرای اصل بکنه، بگه اباحه. نتیجهش این میشه که یه بار رد سلام میکنه، دفعه بعد رد سلام نمیکنه، بعدا میگه خب آجان شما من اجازه دادید که با هر چی خواستم ملتزم بشم. چرا؟ چون گفتید آخرش برنامه چاره ای نیست، رد سلام میکنی یا نمیکنی. منم اون دفعه رد سلام کردم، این دفعه رد سلام نکرد. شیخ گفت این خب شد مخالفت تدریجی قطعی. شما مخالفت قطعی کردید با مولا در مقام عمل، ادله اینو دیگه ممنوع میکنه، شما حق چنین کاری رو ندارید، این معصیت و جایز نیست. بله، اگر یه جایی اومدیم خود شارع هر کدوم از واقعه ها رو براش یه حکمی داد، اجازه داد شما بیایید دوتا مثلا استصاب بکنید، دوتا براءت بکنید، برسید به اباحه. موقعی که بچه کوچیک اولی سلام داد و باز شارع موقعی که بچه کوچیک دومی، صبی ممیز دومی به شما سلام داد، مجددا اگر شارع بیاد بگوید که آقا جان شما الان باز حق داری مثلا براءت جاری کنی از وجوب و حرمت. اگه این دو راز دوتاشون از هم دیگه متفاوتن، یعنی هر واقع یه دونه اذن از شارع داری، خب اینجا مشکلی نیست. اما اگر شارع یه بار به شما بخواد اذن بده، شما بتوانید در موارد مختلف این اباحه رو جاری بکنید که نتیجهش بشه مخالفت قطعی با مولا، اینو من اجازه نمیدم. شیخ میگه این جایز نیست. خب و در حقیقت از همینجا معلومه، شیخ تصریح هم خواهد کرد، همه گیر کار تو مخالفت عملی است، که مخالفت عملی پیش بیاید یا مخالفت عملی پیش نیاید. اگر مخالفت عملی پیش بیاد ولو در ضمن وقایع متعدده، این معصیت و شیخ اینو قبول نمی کنه. این بحث رو که گفتیم الان فرماد که یوم کنه استفاده تال حکم ایزن من فهوا اخبار تخییر اندت تاروز. یکی از موارد تخییر که با دوست آمد شد بحث تخییری بود که شارع بین خبرین متعارضین ایجاد کرده بود. گفتیم اگر دو تا خبر با هم تعارض بکنن، دوستان فرمود مظفرم یادشونه، ما اینجا یقین نداریم به این که هر دو خبر دروغ نباشن، شاید هر دو خبر دروغ باشن چون جفتش هم اماره است دیگه، ممکنه این اماره هم اشتباهه، اون اماره هم اشتباهه، این اماره مثلا میگوید واجب است، اون اماره میگوید حرام است، شاید در لوح محفوظ معلوم بشه مستحب است یا مکروه است، حالا که ما نمیدونیم. ولی خب لوح محفوظی که دسترسی نداریم، ما این دو تا روایت، دو تا روایت هر کدومشون شرایط شأنیت دارن، حجیت ذاتی یه رو دارن، اما خب معارضه میکنن با هم دیگه. حالا که معارضه میکنن، روایت میفرمایند تعادل، اگر ترجیح نسبی ترجیح، اگر تعادل شد، در فرض تعادل فرمودن که شما مخیرید، و ایه ما خستا من باب تسلیم و سعک. خب ازن فتخیر ایه ما شد، حالا یکی رو انتخاب میکنید و یکی رو میذارید کنار. خب روایات در حقیقت تو اینجور موارد به ما فرمایند حالا که شما یه گمان معتبری دارید به این که حکم شرعی اینجا هست یا وجوب یا حرمت، شما بین وجوب و حرمت گمان معتبری دارید، آقا این گمان معتبر از دست نده، آقا یکیشو بگیر، مثلا اسب جاری نکن. خدا حضرت میتونستن بفرمان اگر مرجاد نیست اسب جاری کنید، چرا نفرمودن اگر مرجاد نیست اسب جاری کنید؟ فرمودن اگر مرجاد نیست بین همین دوتایی که برای طرف این زن معتبر شماست، بین دو طرف زن معتبرتون مخیر باش، یکی رو بگیر اما هر دو رو کنار نذار، اصل جاری نکن. خب این چیزی که تو اخبار علاجیه جعل شده، ما بهش میگیم جعل حجیت ثانویه. طبق قواعد باید تساقط میشد، حالا میرفتیم سراغ اصل، حضرت اجازه رجوع به اصل به ما ندادن، فرمودن طرف زن معتبرت رو بگیر. خب اگر اونجا اینطوری باشه، پس به طریق اولا در ما نهفی همیشه این حرف رو زد. ما اینجا علم داریم به اینکه یا واجبه یا حرامه، ما میدونیم مکروه نیست، میدونیم مستحب نیست، میدونیم مباح نیست، علم داریم. وقتی شما علم دارید بین طرفین تا اطراف علم اجمالیتون، حالا آیا شارع اجازه میدهد شما اطرافم که ملتزم بشید به مثلا اباه دو تا براءت جاری کنی به اباه برسی، یا دو تا استصحاب عدم تشریع جاری کنی به اباه برسی؟ اینو شارع اجازه میده؟ مسلم اجازه نخواهد داد. اونجا که زن معتبر بود، شاید واقعا لوح محفوظ ند بود یا کراهت بود یا اباه بود، شارع گفت نه، حالا که زراره میگوید حرام، ابو بسیل میگوید واجب، اقلا یک شو باید بگی. دوستان عنایت دارن، همه اینها با این مبناست که منظور ما از التزام، التزام مستتبع عمله، نه صرف توتین نفس. خب با این مبنا داریم بحث جلو میبریم. حالا که اینطوره، پس در ما نحن فی هم باید شما آنکه یکی رو بگیری تا آخر بری، تا آخر هم بری برای اینکه به معصیت نرسی. اما حق نداری اباحه رو بگیری که یه بار خواستی سلام بدی، یه بار هم خواستی سلام ندی، قطعا بشه معصیت. البته لکن هازر کلام لا یجری فی شبهت الواحده التي لم تتعدد فيها الواقع حتى تحصل المخالفة العملية تدريجا. بله، اگر این شبهه ما یک فرد بیشتر نداره، تا همون یک فرد این حرف رو نمیشه زد. اونجا فقط بحث مخالفت التزامیه پیش میاد، مخالفت التزامیه ای که گفتیم اشکالی نداره دیگه، بارها توضیح دادیم، گفتیم اشکال نداره دیگه، یا رد سلام میکنه یا نمیکنه، اونجا همینطوره. جایی که تکرار نباشه که بخواد به تدریجا به معصیت برسه، اونجا اشکال نداره. فلمان و فل حقیقه هی المخالفت العملیت و للقطعیه، اما اون چیزی که در حقیقتا مشکل داره همون مخالفت عملی قطعی است. ما در مسئله تدریجم اگر میگوییم شما دوتا براءت جاری نکن به اباه ملتزم نشو، گیرمون تا التزام به اباه نیست، گیرمون تو اون قسمت استتباع عملشه که به معصیت عملی میرسه، مخالفت قطعی عملی پیش میاد، اونجا رو گیر داریم. اشکال ما اینجا خب، نه صرف این که شخص بنا رو بر اباه بگذاره، لذا اگر واقعی یکی بیشتر نباشه اشکالی نداره. فتعمل جیدن اینجا رو دیگه بهرحال هر کدام از شروع که میخواستن درس خارج بگند، هر کدوم هر چی اشکال به ذهنشون رسید احتمال دادن که شیخ رحمت الله علیه داره کجا رو میزنه، احتمالات، حرفای مختلف، رفت و برگشتای مختلف اومده همین قسمت اخبار تأخیر تو همه جا از اول تا آخر بحث، هر کسی هر چی اشکال به ذهنش به شیخ میرسیده گفته آقا شاید شیخ فتعمل جیدن اونو میگه. حالا برخی هم گفتن که آقا جان نه بابا، انصافا شیخ منظورش از فتعمل جیدن صرف امر به دقته و نکته خاصی دیگه ای نداره. هازا کله فی المخالفة القطعیة للحکم المعلوم اجمالا من حیث الالتزام بل لا یلتزم به او یلتزم بعدمه فی مرحلة الظاهر. مد این هم در بحث مخالفت قطعی است برای حکم معلوم اجمالا از جهت التزام، به این که ملتزم نشه به حکم بگه آقا چون من نه وجوب نه حرمت با هیچ کدومش کاری ندارم، یا ملتزم بشه به عدمش بگه من اباحه رو ملتزم میشم مثلا. فی مرحله الظاهر، البته در مرحله ظاهر، اذا اقتضت الاصول ذلک، البته در جایی که اصل اینا چنین چیزی رو اقتضا بکنه، مثلا دو تا استصحاب مقتضای اباحه باشن، اگر طرف قائل به اباحه میشه، این اباحه رو همینطوری نمیگه. آقا جان یه دلیل داریم گفته وجوب، یه دلیل داریم گفته حرمت، طرف بگه من ملتزم میشم به اصولی که مثلا ندب، مثلا ما اینو دیگه یا ملتزم میشم به کراهت، اینا اجازه نمیدیم، چون هیچ اصلی این اقتضا نداره. باید دو تا اصل بیان اقتضای این چیزی که ایشون میخواد ملتزم بهش بشه و با طرفین علم اجمالیش در بیفته، این اصلا چنین چیزی رو خروجی بدن. مثلا در ما نحن فی یه دونه استصحاب عدم جعل وجوب برای رد سلام، استصحاب عدم جعل حرمت برای رد سلام، اینا دو تا با هم دیگه جاری میشن، شما که دارید ملتزم میشید به اباحه، این مقتضای این دو تا استصحابه، بر این رو داریم بحث میکنیم. اینو گفتیم اشکال نداره، اشکال نداره به خودی خود، اما چون در دفعات متعدده منتهی می شود به معصیت قطعیه عملیه، اشکال داره. این شد جنبندی آخر بحث ما، دیگه شیخ بالا پایینش دیگه نمی کنه، تمام شد. و اما مخالفت عملیه فإن کانت لخطاب تفصیلی فالظاهر عدم و جوازها، اما مخالفت عملیه اگر برای خطاب تفصیلی باشه، این از الان بحث مخالفت عملیه شروع شد. ما همون اول هم گفتیم مخالفت التزامیه داریم با مخالفت عملیه، فقط اگر بخواد مخالفت عملیه بکنه، فإن کانت لخطاب تفصیلی فالظاهر عدم و جوازها، اگر با یک خطاب تفصیلیه، چطور؟ شارع یه دونه گفته آقا جان مثلا اجتنب شرب النجس، مواظب با شرب نجس نکنی. خب دو تا کاسه است، الف ب، میدونه که یکیشون نجسه، نمیدونه کدومش نجسه. خب اصلا همین که صبحونه کاسه الف رو سر میکشه، نهارم کاسه ب رو سر میکشه، خب این مخالفت قطعیه کرده، مخالفت عملیه قطعیه کرده. خب فالظاهر عدم و جوازها، مد ظاهرشه که این جایز نیست، چنین حقی رو نداره. سواء کانت فی شبهت الموضوعیه، خب چه در شبهه موضوعیه باشه چه در شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه چی؟ کارتکاب الانائین المشتبهین المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس، خب توضیحش داره. او کترک القصد و الاتمام فی موارد اشتباه الحکم، همچنین است عرض کنم که در مواردی که قصر و اتمام رو نمیدونه، منشأ این که قصر و اتمام مردده، خب یه دونه شارع گفته سله، ما یقین داریم موقعی که نماز ظهر فقط شارع میرسه زوال میشه، شارع یه دونه سله بیشتر به ما نداره، اما نمیدونیم این سله متعلقش قصر یا متعلقش تمامه. پس طرفین علم اجمالی ما قصر و تمامن، میدونیم یه نمازی هست ولی کدومشه نمیدونیم. اینا گاهی اوقات برمیگرده به اشتباه موضوع. اشتباه موضوع مثلا عرض کنم که طرف نمیدونه چند فرسخ رفته، یا نمیدونه به جایی رسیده که الان اذان شهر خودشون رو نشنوه، یا به اونجا نرسیده. خب گاهی اوقات منشأ اینجور موارد موضوعیه، به شهر رفتی نداره، خودش نمیدونه الان چقدر از شهر دور شده. خب اینا موضوعی هست. گاهی قدم نه، اشتباه حکمه، موارد اشتباه حکم به خاطر ایناست. اینا هم موارد کمی نیستن، موارد بسیار زیادی داریم، آقایون خیلی توش اختلاف میکنن. عرض کنم که در بحث مثلا تو برخی از شروط اختلاف دارن، در جایی که به اندازه رفته مثال عرض میکنم، میدونه که اینجا اذان رو نمیشنوه ولی جدران شهر رو میبینه، دیوارهای شهر رو میبینه، خب اینجا میشه منشأش اشتباه حکمیه است، این دیگه به شارع مربوطه، به موضوع رفتی نداره. خب چرا جایز نیست آقا جان مخالفت قطعی بکنه؟ مخالفت قطعی یعنی چی؟ آقا نه قصد بخونه نه تمام، ما نحنفی، نه قصد بخونه نه تمام بخونه. این جایز نیست. چرا؟ لأن ذالک معصیت لذالک الخطاب، چون یقین میکنه که با صلی مخالفت کرده. لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین العنائین، چون به هر حال فرض نه که باید از نجاست بین دو عنا پرهیز بکنه. خب به هر حال وقتی هر دو رو میخوره، یک کاسه رو صبح میخوره یک کاسه رو ظهر میخوره، خب نشد که. یا وجوب صلات الظهر و العصر مثلا قصرا او اتماما، میدونه که نماز ظهر عصرش یا قصر یا تمامه. این که بگه آقا من نمیدونم الان که اذان رو میشنوم ولی جدران رو میبینم تکلیف چیه، پس کلا نماز نمیخونم، این نمیشه که، معصیته. و کذا لو قال اکرم زیدن و اشتبه بین شخصین، خب گفته اکرم زید، زید گفته، الان نمیداند که زید کدوم یک از این دو نفره، کدوم یک از این دو نفر زید نمیدونه. خب فإن ترک اکرامه ما معصیه، اگر هر دو رو کنار بگذاره این معصیت قطعی کرده. خب فإن قلت اذا اجرینا، اینا همون شبهای معروفه که بارها و بارها تو رسائل اینا رو میبینید که میره میاد. به هر حال روح مطلب خیلی ثابته، ولی شیخ بارها و بارها این مباحث رو رفت و برگشت میکنه و خب طبیعی هم هست، برای شیخ در مقامیه که میخواهد در مقابل اخباریین به استجلال اخباریین قد علم بکنه. خب فضای شیخ خیلی تو بحث براءت تکرار میشه، خیلی بحثا رو شیخ بالا پایین میکنه. آقا میگه آقا طرف چه اشکال داره بیاد اصل جاری بکنه، دو تا اصل جاری بکنه چه اشکال داره؟ این حرف نمیخوام بگم الان در مقابل اخباریینی، منظورم این نبودا، کلی میخوام عرض بکنم شیخ مباحث اصول عملیه رو زیاد روش کار کرده، چون از اون جاهایی بوده که با اخباریین درگیر میشده، وگرنه خود بحث مخاطب فعلی ما اخباریه نیستن. خب فعلا قول کسی میگه آجان شما با اصل عملی در هر دو طرف مشکل رو حل بکنید، تو همون بحث دو تا کاسه استصاب طهارت بکنید، هم در کاسه الف هم در کاسه ب. خب همون حرفی که سابقا گفتید، بگید آقا جان کاسه الف با قطره خون اصابت نکرد، پس موضوع اجتنب عن شرب النجس نیست. کاسه ب با قطره خون ملاقات نکرد، پس موضوع اجتنب عن شرب النجس نیست. هر دو تا کاسه رو بیارید با اجرای اصل موضوعی از موضوع دلیل وجوب اجتناب خارج بکنید، خب دیگه اصلا مخالفت با حکمم با اشاره هم مخالفت نکردید، چون اصل موضوعی موجب میشه که شما موضوع حکم از دست میدید، پس حکمی وجود نداره، اشاره چیزی نمیگه. این شبیه همون حرفایی که سابق تو بحث التزام مطرح شد، استصحاب عدم تعلق حرف به وطی هند، استصحاب عدم تعلق حرف به ترک وطی هند، همون بحث رو میخواد الان اینجا هم یکی مطرح بکنه که انهو. خب فإن قلت اذا اجرینا اصالت الطهاره فی کل من العنائین و اخرجناهما او موضوع النجس به حکم الشارع، خود الشارع این اصالت ها رو حجت داده، این اصول موضوعی را، فلیس فرتکابهما بناء على طهارت کل منهما مخالفتا لقول الشارع اجتنب النجس. خب فرمایید که اصلاح میکنم یه لحظه ببخشید. فلیسه اسم لیسه مخالفتون نمیفهمد، بنابر اینکه هر دو تا طهارتن، این طهارت نتیجه اجرای دو تا اصله، مد بر اثر اجرای دو تا اصل میرسید به طهارت هر کدومشون، وقتی هر کدومشون پاکن دیگه موضوع اجتناب عن شرب نجس نیست، چیزی نجس نیست که من میخوام ازش اجتناب بکنم. خب شیخ میفهمد این اشتباه، و در حقیقت اشتباه به این برمیگرده که اصلا ما نباید اینجا فکر کنیم ماجرای اجرای اصول در موضوع با ماجرای اجرای اصول در حقیقت اصلا فرق میکنه، اصلا اینطورا نیست. خب ببینید شیخ میفهمد اصالت و طهاره فی کل منهما بالخصوص انما یوجب و جواز ارتکابه من حیث هو، و مقتضای اصالت و طهاره، مثلا استصحاب طهارت، حالا بنده توضیح دادم، استصحاب عدم ملاقات با نجس مثلا، اینا همش معناش اینه که این یه مورد رو میتونی شما انجام بدی، این یه کاسه رو شما میتونی شرب بکنی. خب معناش اینه. اما ما اینجا یه چیز سومی هم داریم، اون متعلق علممونه، و اما الاناء النجس الموجود بینهما، اون اناء نجسی که بین این دوتا هست، خب من میدونم یکی از این دوتا نجسه، فلا اصل یدل علی طهارته، هیچ اصلی او رو بر طهارتش، چون من یقین دارم دیگه. استصحاب زمانی که شما شک داشته باشی، رجوع به اصل موضوعی کلن همه اصول مجراشون شک، کسی که شک نداره حق نداره بره سراغ اصل. خب من یقین دارم به وجود اناء نجس، خب پس سراغ اصل نمیتونم برم، لانه نجسان یقینن، پس موضوع اصول عملیه استصحاب هیچ وجود نداره. خب پس الان که من میدانم یه اناء نجسی هست، نباید با این مخالفت کنم. حالا یه مسئله دیگه مطرح میشه که برای اینکه با این مخالفت نکنم چیکار بکنم؟ فرمودن برای اینکه با این مخالفت نکنید، اینو بعدن شیخ میگه، باید از هر دوتا اجتناب بکنید. باید از هر دوتا اجتناب بکنید. این دیگه بحث بعدی که تو براءت احتیاط مطرح میشه، که نه تنها مخالفت قطعی نباید بکنید، باید موافقت قطعی هم تازه بکنید. اون متوقف بر اینه که هر دو رو بذاری کنار. حالا ما فعلا بحث ما سر این نیست که هر دو رو باید بذارم کنار، بحث سر اینه که نمیتونم هر دو رو سر بکشم. تو این قسمت داریم بحث میکنیم. خب نمیتونم هر دو رو سر بکشم، چرا؟ چون اگر هر دو رو سر بکشم، اون اناء قطعا نجس رو سر کشیدم. فلا بد اما من، حالا فعلا شیخ تو این مرحله میگه، اما من اجتنابه، ما باید هر دو رو بذاری کنار، تحصیلا در موافقت قطعیه، چون باید موافقت قطعیه برسی، این یه احتمالشه که بعدا میگیم همین درسته. و اما ایجتن به احدهما، یا اینکه حداقل اینه که از دیگه باید اجتناب بکنه، هر دو رو سر نکشه، فرارن عن المخالفه القطعیه، تا مخالفه قطعیه نکرده باشه که بگین بعد بررسی میکنین علل اختلاف المذکور فی محله. خب هذا ما ان حکم الشارع بخروج مجرى الاصل عن موضوع المكلف به. این از بیرون نکته ای بگم، شاید هم گفتم، حالا احتمالش هست گفته باشم، ولی اینو بگیم، از اون بحثای بسیار کلیدی تو فهم مباحثی که به اصول عملیه مربوط میشه، تو فهم آن چیزی که به اصول عملیه مربوط میشه، این خیلی جا داره، خیلی کارساز این نکته. حالا اینو مطرح بکنیم، یاد دوستان باشه، بعدها هم گاهی قد با این صراحت ممکنه نگند، و اینو دقت بکنید، به کارتون میاد انشالله بعدن. آقا معنای جریان اصل در موضوعات چیست؟ مثلا پیراهن من دیروز پاک بود، امروز احتمال میدن نجس شده، استصحاب طهارت میکنیم. آقا استصحاب طهارت پیراهن من یعنی چی؟ معناش چیه؟ آب و حوض دیروز کر بود، امروز نمیدونم کر یا کر نیست، استصحاب کریت میکنی یعنی چی؟ امام جماعت محل ما دیروز عادل بود، امروز احتمال میدم فاسق شده باشه، استصحاب طهارت میکنی. آقا اینا یعنی چی؟ معنای این حرفا چیه؟ آقا ما اصلا اصول عملیه که ناظر به واقع نیستن، اصول عملیه که کشف از واقع ندارن، ناظر هم باشن شارع از جهت نظارتشون به اونا حجیت نداده دیگه، مثل استصحاب. اصول عملیه که با واقع کاری ندارن به هر حال. یعنی چی مثلا این حرفا؟ آقا معنای جریان اصول در موضوعات صرفا اینه. شارع میفرماید آقا جان اگر این مطلب رو یقین داشتی، در مقام عمل شرعن چه احکامی بار میکردی؟ الان هم همون احکام رو بار کن.
استصحاب طهارت پیراهن یعنی این که دیروز با این پیراهن نماز میخوندی، آقا امروز هم با این پیراهن نماز بخون، معناش اینه. وگرنه پاکی که شاعر میگه من پاکی نجاست رو چیکار دارم؟ پاکی نجاست به خاطر همینه دیگه که بیای نماز بخون. عرفم که اینکه حرف به وطی هند تعلق نگرفته یعنی چی؟ خب که چی مثلا؟ خب من چیکارش کنم؟ به چاره چی؟ کجاش مربوطه؟ خب یعنی این که آف شما اگر یقین داشتی و نه حرف تعلق نگرفته چیکار میکردی؟ میگفتی وطی واجب نیست. واجب، من اشاره با واجب کار دارم، با وجوب، با حرف کار ندارم. حرف شده یا نشده شاره میگه من کجای دلم بذارم، به چی درد من شعر میخوره، من با وجوب کار دارم، با حرمت کار دارم. میگویم حرف تعلق نگرفته یعنی هر وقتی واجب نیست، از معناش اینه. آقا امام جماعت عادله، خب عادل یعنی چی؟ عادل و امام جماعت عادل یعنی که آقا جان یعنی پشت سرش میتونی نماز بخونی. آقا آب حوض مثلا اگه درست یادم باشه 1200 رطل بود دیگه، آب حوض 1200 رطل دیروز بود، امروز نمیدونم 1200 رطل هست یا نه، حالا شاید هم خیلی فاحش میگم و الان خیلی مطمئن نیستم مقدار کر چقدر بود، حالا یادم نیست. فرضاً حالا الان آب حوض 1200 رطله، خب این به چه درد شاره میخوره؟ شاره مگه کارش فیزیکه؟ مگه شاره کارش نمیدونم عرضم که حوض شناسیه؟ شاره چی کار داره؟ شاره تو واقع چه اتفاقی افتاده؟ حالا این 2200 رطل یا 1200 رطل نیست، آقا واسه شاره این مهمه که آقا پس اگر با این یه لباس شستی اون لباس پاک میشه، با اون لباس میشه نماز خوند، با اون لباس اگه کسی نماز خوند دیگه لازم نیست دوباره نماز بخونه، تکلیفش ساقطه. پس باید نوع نگاهمون رو به این معنای جریان است درستش بکنیم. خب شیخ میفرماید که آقا اصلا این هی میگید اصول موضوعی جاری میکنیم، اصول موضوعی جاری میکنیم، نتیجهش این میشه که واسه حکم موضوع نمیماند. بگه اصلا معنای اجرای اصل موضوع شما چیزیه که با اون حکم شرعی منافات داره. این نیست که شما میگوید من دوتا مثلا استصحاب طهارت جاری میکنم، یکی در اناء الف یکی در اناء ب، بعد میگم آقا جان کاسه ها که پاکن پس برای اجتناب از شرب نجس موضوع نماند. شیخ میگه اصلا اینطوری نیست، معنای استصحاب طهارت در کاسه الف یعنی اینکه آقا تو میتوانید شرب بکنی، معناش اینه. آقا یعنی یه جوز را که شرب با. همچنین معنای استصحاب در کاسه ب معناش اینه که یعنی یجوز و لکه شبه، اصلا این معناشه. این نیست که اصل موضوعی قبل چیزی قبل از این یجوز و لکه شب، اصلا معنای استصحاب طهارت یعنی یجوز و لکه شب، معناشه. نه اینکه استصحاب برای شما جواز شب ایجاد میکنه، واسه شما موضوع جواز شرب درست میکنه، نه استصحاب برای شما موضوع جواز شرب درست نمیکنه، اصلا استصحاب طهارت یعنی جواز شرب و این با اون علم شما با اجتناب نجس منافات داره. اجرای اصول موضوعیه با اجرای اصول در حکم یه خروجی دارن. این نیست که بگوییم اجرای اصول در موضوع موضوع برای حکم میگذاره، اما اجرای اصول در حکم معارضه میکنه با اون حکم معلوم، چون در مرتبه حکمه. اینطورا نیست، چون در مرتبه علت هم یعنی در مرتبه موضوع هم وقتی اجرای اصل میکنید در حقیقت دارید معلول رو میزنید، پس هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه اجرای اصل بخوای بکنی با اون علمت داری مخالفت میکنی. پس حالا که یقین داری به اجتنب عن شرب نجس، اجتنب عن شرب نجسی وجود داره، حالا که به این یقین داری پس نمیتوانی اون اصل رو جاری بکنی که بگوید یجوز لک الشرب، چون کسی که یقین داره حق رجوع به اصول نداره. اصل برای شک نه برای متیقن. هازا با ان حکم الشارع به خروج مجرى الاصل ام موضوع المکلف به از ثابت بالادله الاجتهادیه، اون مکلف به این که با ادله اجتهادیه ثابت شده. خب عرض کنم که حالا یا بگو یقین داری، حتی بگو یقین داری، اینم بگو. خب اینجور موارد عرض کنم که با یقین یا با ظن معتبر اینه که داری، نمیتوانی بری سراغ ادله فقاهتیه، نمیتوانی اصل جاری کنی. لا معنا له الا رفع حکم ذلک الموضوع. خب اصلا معنای حکم شارع به خروج مجرى الاصل یعنی موضوع بخواد برداره، خب یعنی نمیشه، جایز نیست. خب حکم داره برمیداره، اشتباه شد، حکم داره برمیداره. و استصاب طهارت معناش این نیست که این کاسه پاک است، معناش اینه که این کاسه جایز شرب است، معناش اینه. فمرجع اصالة الطهارة الى عدم وجوب الاجتناب. میگه اصالة الطهارة حقیقتش عدم وجوب اجتنابه، نه رفع موضوع وجوب اجتناب. خب عدم وجوب اجتنابم المخالف لقول اجتناب النجس، که اینم من با علمی که دارم مخالفت داره. پس نتیجه این شد که ما در مرتبه معلول کلن داریم کار میکنیم، اصلا نمیدونیم به مرتبه علت دست بزنیم. ففهم میگه جناب شیخ، اینه که الان میگی ایکاش چند صفحه قبل تو بحث مخالفت التزامی هم توجه داشتی، اونجا هم باید دقت میفرمودی که مسئله شبهات موضوعی با شبهات حکمیه یک فرایند رو طی میکنن، دو تا فرایند طی نمیکنن. ما سابقا اونجا هم عرض کردیم شیخ اونجا حرفی که گفته جای مناقشه است، اونجا یه اشاره کردیم رفقا انشالله یادشون مونده. این در جایی که ما یه دونه حکم داشتیم گفته اجتناب نجس، این یه دونه حکم دوتا طرف داره شد علم اجمالی. اما انکانت المخالفه مخالفتن لخطاب مرددن بین خطابین، آجان بحث اینه که ما نمیدونیم چه حکمی داریم، تو اون حکمه موندیم. کما ازا علمنا به نجاست هاز الماء او به حرمت هاز المرعه، من میدونم که یا این کاسه نجسه یا اون زن حرامه، یکی از این دوتا هست، کدومشو نمیدونم. خب طبیعیه اینجا شارع دوتا باید در، یا شارع فرموده لا تشرب هازا یا اینو گفته، یا اگه شارع گفته این قشن فلان زن مثلا وطیش حرامه، خب مثلا نامحرمیه که باید برای حلیت وطی عقدش بکنی مثلا. حالا مورد این چنینی با حرمت حاضر مرعه یه خطاب میخواد، نجاست مورد یه خطاب دیگه میخواد. شما میدانید شعر مقدس یکی از این دوتا خطاب رو گفته، کدومو گفته یادتون نیست. او علمنا به وجوب دعا اند رؤیت هلال رمضان او به وجوب صلات اند ذکر نبی صلی الله علیه و آله. خب اولی موضوعی است، این دومی حکمی است. اولی تحریمی است، دومی وجوبی است. حالا این وجوبی و تحریمی بودنش یه مسئله است، از اون مهمتر اینه که این مسئله، این حالت ما هم در شبهات موضوعی پیش میاد هم در شبهات حکمی پیش میاد. خب اگر شارع گفته رؤیت هلال رمضان واجبه، این یه خطاب داره، دعا معظم که مثلا ادعو عند رؤیت هلال رمضان یه دلیله، یا صلات عند ذکر نبی صلوات، این صلوات معنی صلوات فرستادنه، صلوات فرستادن هم یه دلیل دیگه داره. دلیل ها دو تاست، نمیدونی کدوم صادر شده. ففعل مخالفت قطعیت حین اذن وجوهن، اینجا چند تا قول وجود داره، چند تا احتمال وجود داره، بسا شاید قائلم داشته باشم. احد و حل جواز مطلقا، این جواز مطلقا چرا؟ شود لأن المردد بین الخمر والاجنبیه لم یقع النهی عن فی خطاب من الخطابات الشرعیه حتی یحرم ارتکابه. میگه اون حرف بالایی که شما گفتید، بالایی چی بود؟ بالایی رو بیارم. لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الانائین، گفتی آقا جان یه چنین چیزی ما داریم، که آقا جان من یه دونه کاسه قطعا نجس دارم، دیگه اون حرف تو که اینجا دیگه نمیتونی بگی جناب شیخ. ام الانا اون نجس الموجود و بینه هم اون که بالا گفتی، اون حرف اینجا دیگه راه نداره. چرا؟ فقط چون ما یه چیز مردد بین خمر و بین مرئه اجنبی یک از اون نهی شده باشه نداریم. بگی آقا جان من که یقین دارم یه چیزی تو این وسط هست ازش نهی شده، بگه اون چیز چیه؟ نداری قطعا چنین چیزی. شما یه چیزی که یقین بکنی شار از اون میدونی، شار یا گفته هازل ماه یا گفته هازل ماه لا تشرب یا گفته هازل مرعه لا تتع، ولی یکی از این دوستان شاره گفته. شما بین اینا میتونی یه ایکسی در نظر بگیری، بین مایه و بین این زن یه ایکسی در نظر بگیری، یکی اون ایکس جامعه بین این دوتاست. اینه میشه فرض کرد، اما مطمئنن این ایکس هیچ دلیل شرعی روش نیومده. یه دلیل شرعی که آقا جان فلان ایکس لا تفعل، چون این دلیل قطعا نداریم، نه تو وسائل شیعه داریم، نه تو مستدرک الوسائل داریم، نه در هیچ کتاب روایی دیگه. ها کذا و کذا المردد بین الدعا و الصلاة. بله، اگر کسی ذهن قوی داشته باشه میتواند بین دعای عند رؤیت الهلال و بین صلوات فرستادن عند ذکر نبی صلی الله علیه و آله میتونه یه جامعه بگیره، بذاره ایکس. آقا یه ایکسی هست جامعه بین دعا و صلات، اینو ذهن قوی میتونه تصور بکنه. اما تو هیچ جای قرآن، روایات، کتب اربعه، غیر کتب اربعه، وسائل شیعه، تو هیچ کدوم از ادله از اون ایکس ما یه وجوب نداریم. خب فَإِنَّ الْإِطَاعَةَ وَالْمَعْصِيَةَ عِبَارَةٌ عَنْ مُوَافَقَةِ الْخِطَابَاتِ التَّفْسِيرِيَّةِ وَمُخَالَفَتِهَا. اطاعت و معصیت عبارت است از این که انسان با خطابات تفصیلیه مطابقت بکنه، موافقت بکنه، مخالفت بکنه. اینجا تا خطاب تفصیلی شما نداری. این جمله آخر از اون حرفایی که بین دعوا از نرخ تعیین کردنه، این از اون حرفاست. یعنی باید بگیم آقا این از کجا آوردی؟ این قید خطابات تفصیل، این تفصیل از کجاش در اومد؟ اینو باید مثلا از آدم بپرس، از این کسی که این فتوا رو میده. خب اصلا عدم الجواز مطلقا، میگم آقا مطلقا جایز نیست. چرا؟ لن مخالفت الشارع قبیحتا عقلا، اصلا که مستحقتا للذم علیها. این مستحقتا آوردنش بعد دیگه، آقا مستحقتا ای کاش مستحقون بود، مستحقون به نظر ما بهتر بود. حالا فهمید که مخالفت شارع عقلا قبیحه، عقل میگوید که چنین کسی رو میتوانیم مذمت بکنیم، و میدونید مرحوم مظفر نظرش این بود، ذم شارع عقابه، مذمت کردن شارع اینه که ببره جهنم ما رو عقرب بندازه جون طرف، که اینم یعنی همون حرمت، همون حرمتی که فقها دنبالشن. خب این ادعا اینه دیگه. خب ولا یعذر فیها الا الجاهل بها، تنها کسانی که جاهلن معذورن، غیر جاهل منظور نیست. خب شما که جاهل نبودی، خب شما داری مخالفت میکنی با شارع، کی گفته باید خطاب تفصیلی من داشته باشم؟ کی گفت؟ عقل میگه خطاب تفصیلی لازم نیست. از ثالث قول سوم چیه؟ میگه الفرق بین شبهت الموضوع و شبهت فی الحکم، فیجوز فی الاولا دون الثانیه. گفتن در شبهه موضوعی میشه، در شبهات حکمیه نمیشه. چرا؟ میگه آجان شبهات موضوعیه که اصلا این 24 ساعت ما با همین درگیریم. این که شما دارید میگید اگر قرار باشه با این آدم حرف بزنه، شما 24 ساعت شبهات موضوعیه اینجور درگیریه رو دارید دیگه. شما الان یه دونه کاسه هم که داری، کاسه آب برمیداری میخوری، عرض کنم که تو این کاسه آب میدانی که ما در دنیا کلی کاسه های نجس داریم مجهولن. ما چقدر در دنیا کاسه نجسی داریم که مجهولن؟ خب یکی از اطراف اون کاسه های اجتناب نجسی که میدونی شاعر گفته همین کاسه شماست. این اجتناب نجسی که شاعر گفته، خب به هر حال تو دنیا اگر ما 1000 تا کاسه داشته باشیم، این 1000 تا کاسه شاید 100 تاش طهارتش قطعیه، از اجتماع نجس میاد بیرون. خب مثلا یه 100 تا نجاستش قطعیه که داخل اجتماع نجسه، اینم میدونی. اون 800 تای دیگه مطمئنه مثلا 200-300 تاش نجسه که مردد بین این 80 تا 200-300 تا از 80 تا که مرددی بینش میگرده. خب اگر قرار باشه اینجا بگید احتیاط بکن و من همین کاسرم باید نخورم، خب پس خوردن این کاسه اول جایز، تا این کاسه رو بخور اشکال نداره. فرق حد الاحساب شماره نمیاد به خلاف شبهات حکمیه، اما در شبهات حکمیه نه اینطوری نیست، شبهات حکمیه معدودن. و ما از فقه هم گفتیم مسئله اجماع مرکب گفتیم که نباید مخالفت بکنه، مخالفت جایز نیست. مسئله اجماع مرکب هم گفتیم نظر آیون این بود. حالا اونجا یه حرفی هم گفتیم که لا یبعد حمل اطلاق کلام، اونجا گفتیم قدر متیقنشون در جایی که مخالفت عملی پیش بیاد، در جایی که مخالفت عملی پیش بیاد نه دیگه، خلق اجماع رو آقایون اجازه مسلم نمیدن. خب و که ان البچه فی ما تقدم من ان الاصول فی الموضوعات تخرج و مجاریها اما موضوعات عدلت تکلیف، فمت شاید ریشش برگرده به اون حرفی که مسابقا گفتیم کسی که این نظر رو میده این بچه سوم به این برمیگرده که اجرای اصول در موضوعات مجرای خودشونو از موضوع ادله تکلیف خارج میکنن، همون بحثی که گفتیم در علت جاری میشن نوبت به معلول نمیرسه. به خلاف الاصول فی الشبهات الحکمیه فانها منافیه لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا، اما در شبهات حکمیه در مرتبه معلول که دارن جاری میشن حکم هم تو مرتبه معلول خابیده، خب با اون منافات داره. فقط عرفت از ضعف زاره، چرا میگه من همین امروز جوابشو دادم گفتم اینطورا نیست، این نگاه نگاه غلطیه. و ان مرجع اخراج الموضوعی الى رفع الحکم المترتب على ذلك، اصلا اصول موضوعی معناشون رفع حکمه، اصلا اصول موضوعی معناشون اینه که معلول رو دارن زیر رو میکنن، با علت کاری ندارن، با موضوع کار ندارن، با حکم کار دارن. حالا خیلی من نشد الان توضیح بدم، ولی همین مقداری که گفتیم از رفقا کفایت میکنه، خیلی به کارشون میاد. فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقه منافی لنفس دلیل واقعی، اصل در موضوع همون دلیل واقعی رو داره نفع میکنه، یعنی در مرتبه علت جاریه، همون جایی که حکمم اونجا خابیده. پس گفتم استصحاب طهارت در موضوع با همون علم من به اینکه شارع اجتناب نجس گفته با اون منافات داره، بالا گفتیم این حرفو بالا، اینجا هم همینه. الا انه حاکم علیه لا معارض له، بله با توجه به لسان اینا حکومت دارن، اصول موضوعیه با توجه به لسانشون حکومت دارن، معارضه ندارن. این فرق قبول داریم بین اصول موضوعیه با اصول در مرتبه احکام، این تفاوت هست. اصول در مرتبه احکام لسانشون طوری که معارضه میکنن، او میگوید لا تشرب لا تشرب، این میگوید اشرب اشرب و لا تشرب، معارضه میکنن. اینا در مقام لسانه، در مقام تعبیره، به اون نحوه اثبات مربوط میشه. اما در حکومت اینطوری نیست، در حکومت اینطوری نیست، در حکومت عرضونم که اون میگوید لا تشرب، این میگوید لیس بنجس. تعبیر لیس بنجس نسبت به لا تشرب حاکمه، بله لسان ها عوض میشه. عرضونم که این میگوید لیس بنجس، خب میگه لیس بنجس، اونم که گفت لا تشرب نجس، پس نجس نیست. خب پس بحث حکومت مطرح میشه، یعنی اگر قرار بود جاری باشه ها، اگر قرار بود جاری باشه حکومت بود. اما دقت دارید لیس به نجس این در مقام تعبیر اینه، ولی معنای واقعی لیس به نجس همون اشربه، یه جوز و شربه، که یه جوز و شرب با لا تشرب معارضه داره، پس برگشتش به اونه. خب ففهم عرابه. قول چهارم اینه که الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدن به نوع که وجوب احد شیئین و بین اختلافی که وجوب شیء و حرمت آخر. و آجان اون علم اجمالی حالتاش فرق میکنه. گاهی اوقات شما میدانید مثلا یا دعا اندل هلال واجبه یا صلوات واجبه، جفتش هم واجبن، اما مسلم هر کدوم واجب باشه در یک خطاب دیگه است. این در یک خطاب ادعا عند الهلال، رؤیت الهلال، اونم که صلا عند ذکر النبی، اونم در یک خطاب دیگه است، ولی وجوب هر دوتا. اما که اوقات اینطوری نیست، شما میدانید که آقا جان یا دعا عند الهلال واجبه یا سیگار کشیدن حرامه، یه علم اجمالی دیگه. حالا پیش اومده چکار کنیم؟ علم اجمالی اینطوری پیش اومده که آقا جان یا سیگار کشیدن حرامه یا دعا عند الهلال واجبه، یک از این دوتا. خب چیز عجیب غریبیست، ولی فرض بکنیم اگر اینطور باشه مسئله فرق میکنه، اینجا مخالفت میشه کرد، اونجا نمیشه مخالفت کرد. خب اگر اختلاف نوع باشه نمیشه مخالفت، میشه مخالفت کرد. و والوجه فی ذلک ان الخطابات فی الواجبات الشرعیه به اصرها فی حکم خطاب واحد به فعل الکل. خب اگر کنا شعر مقدس در جایی که میگید یا الف واجبه یا به واجبه، میگه یه جامع در حکم دارم، ایکسو بین موضوع ها نمیخوام بگیرم، اون به کنار، بین دوتا وجوب ها یه دونه کل میگیرم، اونم افعله. یعنی شما میگه افعل شیئن، یه کاری بکن. حالا من نمیدونم اون شیئن دعاست یا شیئن صلوات. خب این مثل همون حالت اوله که گفتیم یه دونه خطاب تفصیلی داشتیم، یه خطاب تفصیلی داشتید، شما میدانستید که گفته شاره مثلا اون بالا که گفتیم سله، فقط نمیدونستید قصره یا تمامه. اینم مثل همون میشه که باید چکار میکردی؟ باید موافقت میکردی، مخالفت جایز نبود، مخالفت حرام بود. سله نمیدونم قصره یا تمامه، نمیشه هیچی نخونید. اینجا هم گفته افعل شیئن، نمیشه هم دعا نکنی و هم عرض کنم که چیز نداشته باشی، صلوات نداشته باشی، باید اقلا یکی رو داشته باشی. حالا بعدا بگیم دوتا هم باید داشته باشی. حالا بعدا خب و کفه انهو به منزلت افعلها جمیعا، عرض کنم که فی حکم خطاب واحد فعل کل فتر کل بعض معصیت آفن، عرض کنم که کما لب قال المولا افعل کذا و کذا و کذا فانه به منزلت. من این مثال یه جور دیگه گفتم، بخشید، این حرفی که شیخ اینجا میگه اینطوری نگفتم، عرض کنم که این مقدار بنده تغییر شدم. ایشون اینطوری گفته، این کسی که این حرف زده اینطوری گفته، گفته ببخشید این ولوش رو بنده مجدد عرض بکنم. حالا این حرفی که ما گفتیم و یک کاش گفته بودیم بزرگوار، ولی خب یه حرف دیگه ای ظاهرن گفته، این حرف ما رو نگفته. ایشون اینطوری گفتن که در بچه قول چهارم واجبات شرعیه، حالا همچنین تو محرمات شرعی هم مثل خودش، جای خودش که حالا خودتون دیگه میتونید در بیارید. حالا ما واجبات میگیم، در واجبات شرعی یک انواع یک خطاب وجود داره. شارع فرموده که آقا جان این کار و این کار و این کار و این کار اینا رو بکنی، نماز و روزه و حج و خمس و چه و چه و چه و حالا احتمالاً دعا عند الهلال و صلات عند ذکر النبی رو، آقا اینا رو بکنید. عرضون که چنین چیزی فرموده، خطاب واحد به فعل کل همه رو، فتر کل بعض معصیتون عرفن، شما اگر یک مقداری رو ترک بکنی، خب عرفن میگید معصیت کرده دیگه، بین چند تا کاری که مولا خواسته یک رو کمال قال المولا افعل کذا و کذا و کذا این رو گفته، فا انهو به منزلت افعلها جمعی هم، مثل اینکه بگه همه رو یک کاسه کنه، میگه اینا رو همه رو با هم بکن، با هم که میگه همه رو انجام بده، با همش به اون معنای همزمانی اینا نیست، ولی میگه آقا این کارها را بکن. اینطوری هم میتونه بگه، میگه آقا جان این کارها را بکن، میتونه یکی یکی هم بگه آقا جان این کارو بکن و این کار رو بکن و این کار رو بکن و این کار رو بکن، اینطوری هم میتونه بگه. خب اگر کسی اومد تو اون حالتی که مولا افعل کذا و کذا و کذا گفته یکی رو نکرد، خب معصیت کرد، مثل اینکه اگر تو افعل ها جمعا یکی رو نکنه معصیت کرده. فلا فرق فی الاسیان بین ترک واحد منها معینن او واحد غیر معین انده. این نکته حالا میگم، حالا خود آدم که میخونه احساس میکنه یه جای کار میلنگه دیگه، اشکال کار رو آدم میتونه خودش هم متوجه بشه که استدلال خیلی قوی نیست. بله
انده میخوره به عبدا، به اون مکلفی که مخاطب است و غیر معینه، اون مخاطب نمیدونه وگرنه مولا همه رو میدونه. نه فی وجوب الموافقت القطعیه، بله خود این کسی که این حرف رو گفته، این حرف در مورد مخالفت قطعی کردن و نکردن این حرف رو میزنه. در مورد این که مخالفت قطعیه رو نباید بکند این حرف رو میزنه. و لازمه حرفش چیه؟ لازمه حرفش اینه که نمیتواند هم دعا نکنه هم صلوات نفرسته، تا این مقدار اینو میگه. اما در مورد این که باید هر دورم انجام بده، اون یه بحث دیگه ایه. فی وجوب الموافقت القطعیه بالاتیان به کل واحد من المحتمله، این کلامون آخر، این یه حرف دیگه ایه. مبنیون علا ان مجرد العلم بالحکم الواقعی یقتضی البراءت الیقینیت العلمیت عن، این که شما میدونی به حکم واقعی هست، شارط افعلها یکی هست که واحد غیر معینه، نمیدونه صلات یا دعاه، صلوات فرستادنه یا دعا خوندنه اندال هلال. خب آیا باید براءت یقینی به دست بیاره، هم دعا هم صلوات هر دو رو داشته باشه؟ او یکتفا به عهده ما، یکی کفایت میکنه حذرن ان المخالفت القطعیه، خب باید مقاطع قطعیه نکنه. چرا مخالفت قطعیه؟ به نفسها مزمومتون اندر اقلا و یعد معصیتن اندهم، این نزد اقلا مذمت میشه و معصیت به حساب میاد، این رو باید انجام نده. خب و الم یلتزم الامتصال یقینی لخطاب مجمل، اگرچه چون خطاب مجمله نمیداند دعاست یا صلوات علی النبی عند ذکره، اینجا امتثال یقینی رو اوقلا لازم نمیدونن، وا به گردد اون میخوره به اوقلا، اوقلا لازم نمیدونن، این احتمال، بنابر این احتمال موافقت احتمالی کفایت میکنه. او یکتفا تون لخطاب مجمل یکیه، او یکتفا تون خطاب مجمل یکیه، عرفونم که مجرد العلم بالحکم الواقعی تا اون انهو اونم یکیه، دو تا احتماله. بنابر اولی یعنی مجرد العلم تا اون انهو باید موافقت قطعیه بکنه، بنابر یکتفا تا اون لخطاب المجمل موافقت احتمالی باید باشه ولی لازم نیست قطعی بشه، همین کفایت میکنه احتمال. خب حالا این فرمان یه حرف دیگه ایه. شما که میدونید مولا گفته افعل کذا و کذا و کذا و کذا، تو اون کذای چهارم به بعد مرددید که آقا جان گفته نماز، حج، خمس، زکات اینا رو گفته، اما الان نمیدونم مثلا اون بعدی، اون مثلا شماره پنجمی، مثلا پنجمی دعاه یا پنجمی صلواته، اینو نمیدونیم. خب پس اینجا باید یه کاری بکنی، یکی از این دوتا رو بکنی. یه چنین حرفی گفته شده، شیخ میفرماید که آقا این حرف چهارم از همشون ضعیف‌تره. ما با توضیحی که دادیم خود رفقا اشکالاتش احتمالا متوجه میشدن. ول اقوا من هذه الوجوه و الوجه الثانی ثم الاول ثم الثالث ثم الرابع. خب تا اینجا هذا کله فی اشتباه الحکم من حیث الفعل المکلف به، اینا در جایی که مکلفون به ما نمیدونیم. یادتون هست احتمالات بسیار زیادی مطرح بود، بله گاهی اوقات هست که مکلف ها نمیدونیم، این هم انشاءالله به مرور اونا هم جلسات وقت میده رفقا میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.